تراک 44 صفحه 170. پاره ای از متکلمین چون می دیدند که احکام و شرایع الهی به هیچ وجه از احکام و قوانینی که در جامعه های انسانی است از جهت معنای حکم جدایی ندارد و همچنین می دیدند که افعال خدای تعالی از جهت معنا مخالف با افعال ما نیست، از این جهت از نکته‌ای که ما خاطر نشان ساختیم غفلت ورزیده و حکم کردند به اینکه احکام الهی و افعالی که منسوب به خدای سبحان است مانند افعال خود ما مطابق با مصالح واقعی و متصف به حسن است و نیز چنین خیال کردند که مصالح واقعی در افعال خدای تعالی تأثیر داشته و بر احکام او مخصوصا از نظر اینکه واقف به حقایق امور و بصیر بر مصالح بندگان است حکومت دارد و این خود از غرور فکری و افراط در رأی آنان بوده. و شما خواننده عزیز از بیانات گذشته ما به خوبی فهمیدید که این گونه احکام و مقررات واقعیت خارجی نداشته و تنها احکامی اعتباری و غیر حقیقی هستند که حوایج طبیعی و ضرورت‌های زندگی اجتماعی انسان را مجبور نموده که آنها را معتبر بشمارد، وگرنه در خارج از ظرف اجتماع و در نفس الامر نه از آن احکام اثری هست و نه ارزشی دارد، بلکه اثر و ارزش آن در همان ظرف اعتبار است که انسان به وسیله آن کارهای نیک و بد و مفید و مضر خود را از هم تشخیص داده، صلاح و فساد و سعادت و شقاوتش را از هم تمیز می‌دهد. آری، این گونه افراط و تفریط‌ها در عقاید تفویضی‌ها و جبری‌ها که در صدر اسلام یک تازان میدان بحث در اطراف معارف اسلامی بودند بسیار است. انحراف در مسئله مورد بحث هم از اشتباهات همین دو طایفه است، زیرا این دو طایفه در اثر تعصب‌های مذهبی به وجه عجیبی در دو طرف افراط و تفریط قرار گرفتند. مفوضه بر این عقیده‌اند که مصالح و مفاسد و حسن و قبح از امور واقعی بوده و بلکه حقایقی هستند ازلی و ابدی و تغییر ناپذیر و حتی به این هم اکتفا نکرده گفتند که این امور بر همه چیز حتی بر خدای سبحان حکومت داشته و ساحت مقدس پروردگار نیز در کارهای تکوینی و تشریعیش محکوم به این امور است و این امور چیزهایی را بر خدای تعالی واجب و چیزهای دیگری را بر او حرام می کند. آری، معتزلی ها با این رأی فاسد خود خدای را از سلطنت مطلقش کنار زده و مالکیت علل اطلاقش را ابطال نمودند. در مقابل آنان طایفه جبری ها این سخنان را انکار کرده و از آن طرف زیاده روی نموده و گفتند که حسن و قبح نه تنها واقعیت ندارند بلکه حتی از امور اعتباری هم نیستند و حسن در هر کاری تنها عبارت است از اینکه مورد امر قرار گیرد، همچنان که قبح در هر کاری عبارت است از اینکه مورد نهی قرار گرفته باشد و در عالم چیزی به نام حسن و قبح وجود ندارد و اصلا غایت و غرضی در کار عالم نیست، نه در آفرینش آن و نه در شرایع و احکام دینی آن، بلکه آنان به این هم اکتفا نکرده و گفتند آدمی هیچ کاری از کارهای خود را مالک نبوده و در هیچ یک از آنها اختیاری از خود ندارد، بلکه کارهای او هم مثل خود او مخلوق خدایند، درست عکس طایفه اولی که در مقابل این طایفه می گفتند به طور کلی کارهای انسان مخلوق خود اوست و خدا در آن هیچ گونه مالکیت و اختیاری ندارد و قدرتش به آن تعلق نمی گیرد. این دو مذهب به طوری که ملاحظه می کنید یکی در طرف افراط و دیگری در طرف تفریط قرار دارند و حقیقت امر نه به آن شوری است و نه به این بینمکی، بلکه حقیقت مطلب این است که این امور هرچند اموری اعتباری هستند ولیکن ریشه حقیقی دارند. توضیح این که انسان و هر حیوانی که مانند انسان زندگی اجتماعی دارد هر کدام به قدر خود در مسیری که در زندگی دارند و راهی که برای بقای حیات و رسیدن به سعادت اتخاذ کرده اند دارای نواقصی هستند که ناچارن کارهایی را از روی اراده و شعور انجام داده و بدان وسیله نواقص خود را برطرف سازند و حوایج اجتماعی خیش را برآورده کنند و ناگزیرند این کارها را و هر امری را که اگر نباشد سعی و کوششان در راه رسیدن به سعادت نتیجه نمی دهد به اوصاف امور خارجی از قبیل حسن، قبح، وجوب، حرمت، ملکیت، حق و باطل و امثال آن وصف نمایند. حتی قانون علت و معلول را که مخصوص موجودات خارجی است در کارهایشان جاری سازند و به دنبال آن قوانین عمومی و خصوصی برای کارهای خود وضع نموده و یک نوع واقعیت و ثبوت که الگویش از واقعیت موجودات خارجی برداشته شده برای آن قوانین قائل بشوند تا بدین وسیله امور زندگی اجتماعیشان بگذرد. شاهد در این معنا این است که ما خودمان همانطوری که معتقدیم به اینکه گل زیباست، به همان معنا قائلیم عدالت نیز زیباست و همچنان که معتقدیم مردار زشت است، قائلیم به اینکه ظلم زشت است. همانطوری که دست خود را مال خود می‌دانیم، همچنین فلان متاع را هم که واقعاً جزی از ما نیست مال خود می‌دانیم، همانطوری که اثر و معلول را برای علتش واجب می‌دانیم و واقعاً هم واجب هست، همچنین فلان عمل را واجب می‌شماریم. و این معنا اختصاص به انسان خاصی ندارد، بلکه در بین همه اقوام و ملل وجود دارد. چیزی که هست از نظر اختلافی که در مقاصد اجتماعی آنان هست مختلف می شود. مثلا می بینی چیزهایی را که این قوم زیبا می دانند قوم دیگری آن را زشت شمرده و احکامی را که قومی معتبر می داند قومی دیگر کوچکترین اعتباری برایش قائل نیست. چیزهایی را که این معروف می داند آن دیگری منکرش می شمارد. اموری که خوشایند اوست در نظر این منفور می آید. و چه بسا ملتی چند سباهی سنتی را برای خود اتخاذ کرده و در اثر همگامی با گذشت زمان و طی کردن مراحلی از سیر اجتماعی و برخورد به احتیاجاتی نوظهور آن سنت را رها کرده سنت دیگری را برای خود اتخاذ می کند. البته این اختلافات و تغییر و تبدیل ها که گفته شد نسبت به مقاصدی است که هر کدام مخصوص یک جامعه است، وگرنه مقاصد عمومی که حتی دو نفر هم در آن اختلاف رأی ندارند از قبیل اصل لزوم تشکیل جامعه و یا لزوم عدالت و حرمت ظلم و امثال آن قابل تغییر نمی باشد و هیچ جامعه‌ای در اصل آن نه در جزئیات اختلاف ندارند. آنچه تا کنون گفته شد نسبت به انسان و حیوانات شبیه به انسان بود و خداوند هم از آنجایی که دین خود را در قالب سنن عمومی و اجتماعی بشر ریخته است، از این جهت در معارف حقیقی خود همان سبکی را که خود ما در سنن اجتماعی خود رعایت می کنیم مراعات کرده است. مثلا همانطوری که ما تفکر در زندگی خود را لازم شمرده و پذیرفتن سنن زندگی را لازم می دانیم، خدای تعالی هم تفکر در معارف دینیش و پذیرفتن آن را بر ما واجب فرموده و به همین ملاحظه خود را پروردگار و معبود و ما را بنده و مربوب خود شمرده است و به ما خاطر نشان ساخته که برای او دینی است مرکب از عقایدی اصولی و قوانینی عملی که عمل به آنها واجب و موجب ثواب و تخلف از آن حرام و مورث عقاب است و صلاح حال ما و سرانجام نیکمان و به نتیجه رسیدن کوشش‌های ما در این است که آن عقاید و احکام را مانند آرای اجتماعی خود پیروی نموده و محترم بشماریم. آری، در دین خود عقایدی است که باید بدان معتقد بود و وظایف عملی و قوانینی در عبادات و معاملات و سیاست وجود دارد که باید بدان عمل نمود. همچنان که هر جامعه‌ای به قوانین خود اعتقاد داشته و به آن عمل می‌کند. همین معناست که ما را وادار به بحث در اطراف معارف اعتقادی و عملی دین نموده و به ما اجازه می‌دهد که معارف دینی و آرای عقلی و احکام عملی آن را عیناً به چیزی مستند کنیم که معارف اجتماعی خود را بدان مستند می‌سازیم و آن مسئله وجود مصلحت و نبود مفسده است. اینجاست که حکم می‌کنیم به اینکه خدای سبحان هم برای بندگان خود وظایف و تکالیفی تعیین نمی‌کند مگر اینکه در آن مصلحتی باشد که دنیا و آخرت آنان را اصلاح نماید و خلاصه خدای سبحان جز به امر حسن و پسندیده دستور نداده و جز از امری که قبیح و موجب فساد دنیا و دین بندگان است نهی نکرده و کاری را انجام نمی دهد مگر اینکه عقل نیز همان را می پسندد و چیزی را ترک نمی کند مگر اینکه عقل هم ترک آن را سزاوار می داند. این بود آنچه که عقل ما آن را درک می کند، ولیکن با این حال خدای تعالی ما را به دو حقیقت دیگر تذکر داده است. اول اینکه این عقل است که از معارف اعتقادی و عملی دین ما این مقدار را درک می کند، وگرنه حقیقت امر از این مقدارها بالاتر و باز هم بالاتر است. برای اینکه آنچه را که ما از معارف دین درک می کنیم حقایقی است که از مواد آرای اجتماعی گرفته شده و در حقیقت الگویش از آن آرا برداشته شده است و عقل قاصر است از اینکه پا فراتر گذاشته و قرآنی را که از آسمان نازل شده و مشتمل بر حقایق آسمانی است آنطور که هست درک نماید. و در این باره فرموده است: انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پاورقی یکم. پاورقی یک: به درستی که آن را قرآنی عربی قرار دادیم، باشد که شما تعقل کنید. همین قرآن در لوح محفوظ نزد ما بلند مرتبه و متقن و محکم است. فهم شما به آن دست رسی نداشته و در آن نفوذ نمی کند. سوره زخرف آیه 4. ادامه متن: و در مثالهایی که زده است فرموده انزل من السماء ماء فسالت اودیتان بقدرها فاحتمل السیل زبدن رابیان و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل. پاورقی یکم. رسول خدا نیز فرموده است ما گروه پیغمبران مأموریم که با مردم به قدر عقلشان تکلم کنیم و امثال این آیات و روایات بسیار است. پاورقی یک: خداوند آب، قرآن و دین را از آسمان نازل می کند. پس هر آبگیری، هر قلبی به قدر ظرفیت خود آب گرفته و سرازیر می شود و سیل کفی پرتم تراق باطل به دوش می کشد، لیکن آن کف باطل که روی آب نافه قرآن را پوشانیده به تابشی از خورشید خشک شده و از بین می رود و آب باقی می ماند. و همچنین بر روی طلا و نقره و هر فلز دیگری که به منظور ساختن زیور و سایر حوایج زندگی در آتش آب می کنید کفی قرار می گیرد که باز آن کف از میان رفته و آنچه برای مردم نافع است باقی می ماند. این چنین خداوند حق و باطل را به هم می زند و به هم می آمیزد. سوره رعد آیه 17. ادامه متن: و شاید همین عبارات جبری مذهبان را به انکار حسن و مصلحت وادار ساخته است، غافل از این که معنای این گونه عبارات نفی حسن و مصلحت از افعال خدا و اثبات قبح و مفسده آن و یا العیاذ بالله ساقط کردن افعال خدا را از اعتبار عقلایی و آن را به منزله افعال کودکان قرار دادن نیست. همچنان که اگر کسی بگوید عقل چشم ندارد، معنایش اثبات کوری برای عقل یا آن را به کلی از ادراک ساقط ساختن نیست، بلکه معنایش منزه دانستن آن است از نقص و احتیاج به داشتن عضو.